بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد و ینوب عنه ایضا ما یشارکه فی مادته. جناب ابن مالک می فرمایند و مال توشیدن فوحد عبدا و فن وجمع غیره و افردا و حذف عامل المؤکدن تمع و حرف عامل المؤکد امتنع و فی سواه لدلیل متسع و الحرف حتم معات بدلا من فعله کند لن لذ کندلا و مال تفصیل که اما منا عامله یهدف حیث انا. ادامه بحث مرتبط به همینه تا آخر باب که انشاءالله عرض خواهیم کرد. مطلب ظاهرن هفتم باب پیرامون اشیائی بود که از مفعول مطلق نیابت میکردن. عرض کردیم 12 مورد است. 3 مورد آخر اون چیزایی بودن که در ماده مشارک با مصدر بودن، فرمودن یا اسم مصدر یا اسمی که اسم ذات باشد یا مصدری باشد از غیر فعل مؤکد. این 3 مورد رو از خارج عرض کردیم، عبارتش ماند. عبارتش رو سریع تطبیق بکنیم تا به بحث مهم بعدی برسیم. و ینوب ایضا و ینوب عنه ایضا نیابت میکنه از مصدر، همچنین یعنی علاوه بر آنچه که گذشت که ما در شعر اشاره کردیم، محضر شما عرض بکنم، علاوه بر اینها نیابت میکنه، چون در متن شعر ظاهرا دیگه اینها وجود نداره، ایشون اضافه میکنه. ما یشارکه فی مادته، جامع این 3 موردی که میخوایم عرض کنیم اینه، مشارکت کند مصدر را در ماده مصدر، فقط در ماده نه در معنا دیگه. و هوه ثلاثتون، یعنی در معنا ممکنه باشه ممکنه نباشه، الزام هم نیست. اسم و مصدر نحو اغتسل غسلن. خب غسل اسم مصدر است برای اغتسال دیگه. خب اینجا مفعول مطلق واقع شده، اشکالی نداره. و اسم عین اسم ذات، مانند والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما رو از زمین رویانید همچون گیاهی، که نباتن مفعول مطلق واقع شده برای انبتکم. و مصدرون لفعل آخر، مصدری که برای فعل دیگری باشد نه فعل مؤکد، مانند و توسل الیه تبتیلا. خب تبتیل مصدر محضر شما عرض میکنم که باب تفعیل است، در حالی که توسل باب تفعل دیگه، باید میگفت و تبتل الیه تبتلا، گفت تبتیلا، اشکالی نداره. و ما لتوکیدن، و ما لتوکیدن. مطلب هشتم بفرمایید. خب ایشون نبات رو در اینجا میگن، میفهمن به اون معنا نیست دیگه، وقتی میفهمن اسم ذاته. انبتکم من الارض نباتا، نبات رو معنای گیاه گرفتن. حالا شما میفهمید ماده ثلاثی مجرد یعنی نبته، درسته؟ نبات به عنوان مصدرش میاد، شاید وجهش این باشه، یعنی نکته ای که سوال خوبیه، محضر شما عرض میکنم، بعدش هم طبیعتاً باید این باشه. در مثل تبتل الیه تبتیلا، تبتیل و تبتل در یک معنا مراده، چون در یک معنا مراده مشکلی نداریم. اما نبات این متلمه نبته ثلاثی مجرده، یعنی معنای لازمی داره. انبته چون مفعولون به هم گرفته معنای تعدیه داره. البته خود انبته بحث میشه در اون آیه شرطه تون به تو به دون که معنای لازمی داره یا نداره. اگرم داشته باشه علایالم اینجا معنای چی مراده؟ معنای تعدیه مراده. شاید به این جهت باشه که مثلا نبات معنای لازمی داره، انبته معنای تعدیه داره، نمیتونه مفعول مطلق واقع بشه چون از جهت محتوای معنا با هم متفاوتن. ایشون میفرمان، حالا من در ذهنم نبود، ایشون طبیعتاً نگاه کردن، ما اعتماد کردیم به حرف ایشون دیگه که نبات مصدر نبته هم باشه، ظاهراً هم هست، یعنی ذهن ما هم پس نمیزنه این معنا رو، نبته ینبت و نباتن ممکنه باشه. اگر باشه ما اینجا پاسخ رو دادیم، اگر نباشه که دیگه اصلا مشکل نداره. بله بله، ایشون به عنوان اسم ذات گرفته، این که معنای اسم ذات و معنای گیاه میاد، این که بحثی درش نیست. دوستان میفرمان مصدر ثلاثی مجرد هم میاد، وقتی مصدری معنای مصدری داره چرا ما معنای مصدری رو در این آیه شریفه اخذ نکنیم؟ مفعول مطلق ما مصدر نباشه، یعنی از باب توسل علیه تفصیلا نباشه، این مرادتونه دیگه، درسته؟ از باب توسل علیه تفصیلا نباشه. اولا اونم خلاف اصله دیگه، یعنی اونم میشه نائب دیگه، یعنی نهایتا اینه که شما میگید دو بدیست، الزامی نداره این جهت. ولی جهت این که ایشون نمیگیره ظاهرا همین باشه که نوات اگر داشته باشیم معنای لازمی داره. و ما لتوکیدن بفرمید نه لزومی نداره، ولی عرض کردم تو خیلی از این موارد بیانهای ناظر است در این که ما صفت در تقدیر میگیریم، دقت میکنید؟ حالا در این در یکی دو مورد که عرض کردیم فجلدو هم ثمانین جلده، یعنی فجلدو هم جلدتن، جلدهی که اینکه صفت دارد ثمانین جلده است، سی جلده است، این از جهت معنوی هست. خیلی از مواقع موصوف اونقدر روشنه که حقیقتا اگر نگیم لفظی هم در تقدیر اشکال نداره، چون ذات صفت دلالت بر موصوف میکنه، اینو که میدونید همون ذاتی که در اون صفت است دلالت میکنه. مثلا میگه جاءنی مؤمنون، خب خیلی ها میگن از جهت عددی این مؤمن چون وصفه باید موصوف براش در تقدیر بگیریم، یعنی جاءنی شخص مؤمن، رجل مؤمن، خب خیلی ها ممکنه بگن نیازی این خود مؤمن در اینجا به عنوان فاعل مطرحه. اناد بفرمان ایزان بحث مدار مهمه، معطلی نداره، بتونیم بحث رو تمام بکنیم. خودم اضافه کرد، عجله نکنید، برمیگردیم قصد برگردیم، حالا اون هنوز بحثش نرسید. و ما لتوکیدن فبحثد ابدا. مطلب هشتم در باب مفعول مطلق بیان احکام مفعول مطلق است. حکمی که ایشون مطرح میکنند به عنوان حکم اول بحث مثنا و جمع بسته شدن. حالا اینا سلیقه یه دیگه، ما حکم اول رو در ذیل مطلب هشتم قرار دادیم، بعدم وارد حکم دوم میشیم، حسب عامل سامتید حکم اول رو مطلب هشتم، حکم دوم رو مثلا مطلب نهم قرار بدید. اینا سلیقه خیلی مهمی است. آیا مفعول مطلق مثنا و جمع بسته می شود یا نه؟ پاسخش اینه که تسمیه و جمع نسبت به مفعول مطلق تأکیدی این است که مثنا و جمع بسته نمی شود اجماعا. اجماعا مثنا و جمع بسته نمیشه. البته کسی مثل عباس حسن تعبیر میکنه به فرعی شائع، طبیعتا ایشون مخالف در نظر داره، بعیدم نیست مخالف داشته باشه. عددی نسبت به مفعول مطلق عددی میفرمان مثنا و جمع بسته میشود اجماعا. نسبت به مفعول مطلق نوعی اختلافه، مشهور میگن بسته میشود، کسانی مثل سیبوی و سلوبین میگن بسته، بله جمع و مثنا بسته نمیشن. اما مفعول مطلق تأکیدی چرا جمع بسته میشه، چرا جمع بسته نمیشود به اجماع نظر آقایان؟ بله میفرمان دلیلش اینه، لأنه به منزلت تکریر الفعل و الفعل لا یثنا و لا یجمع. مفعول مطلق به منزله تکرار فعل و فعل هم مثنا و جمع بسته نمیشه دیگه. فعل مثنا و جمع بسته میشه یا نمیشه؟ بله فاعله که دیگه، ضرب از ضربتون در فتاره که میخوندید افعال حرف میشن، مثنا بسته میشن، جمع بسته میشن، تطابق بود در اونجا، اونها به اعتبار فاعلشون مثنا و جمع میشدن، یعنی فاعل بود که مثنا و جمع میشد. بلا خود فعل به ما هو فعل بدون لحاظ فاعل مثنا و جمع بسته نمیشه. چرا؟ چون فعل مفید معنای جنس است و در جنس به این دلیل که خود جنس دلالت بر قلیل و کثیر میکنه دیگه ما مثنا و جمع بسته شدن رو نیاز نداریم، نیاز نداریم. زا گفتن لأن المصدر المؤكد مقصود به معنى الجنس لا الافراد فهو يدل بنفسه على القليل والكثير. مصدر هم که تأکید فعل میکنه، تأکید از باب تکریره دیگه، اون ضربی را که در ضرب تو وجود دارد معنای جنسی ما تکرار میکنیم ضربن، بذار تأکید فهمیده میشه در اینجا، تأکید فهمیده میشه. بنازه فرمان عزیزان یه نقطه وجود داره، من دو عبارت عرض میکنم. در مورد مفعول مطلق عددی خب اینم که روشنه، چرا مثنا و جمع بسته میشه؟ بله چون عددی، بله چون عددی، خب عددی باشه میخوام بگیم چرا عددی رو میتونیم بیان کنیم به حالت مثنا و جمع؟ بله چون دیگه مصدر حالت جنسی خودش رو، یعنی صرف جنس از دست میده. به عبارت دیگر محضر شما عرض بکنم جنس واحد به تعدد افرادش ممکنه متعدد بشه دیگه، اگر ما لحاظ کنیم تعدد افراد جنس را به لحاظ تعدد مصادیق خارجیش اشکالی نداره. یک زرد در خارج، دو زرد در خارج، سه زرد در خارج. بذار اون گفتن لأن الجنس الواحد یتعدد به تعدد انواعه و آهاده، نوع همیده روشن میشه دیگه. مفعول مطلق نوعی هم مشهور آقایان میگن مثنا و جمع بسته میشه باز به همین خاطر، چون تعدد انواع میتوانه تعدد اجناس رو بیان بکنه، یعنی اجناس در ضمن انواع مختلف، جنس واحد است اما در ضمن انواع مختلف به لحاظ انواع مختلف میتونه متعدد بشه. این از حکم اول، خیلی بحثی نداشت، بحث مهم ما هم این نیست. و ما لتوکیدن فوحد عبدا، اون مفعول مطلقی را که برای تأکید صرف است پس مفرد بدان دائما، مفرد قرار بده دائما. چرا؟ یعنی مثنا و جمعش نکن، لأنه به منزلت تکریر الفعل و الفعل لا یثنا ولا یجمع، فعلا مثنا و جمع بسته نمیشه. ایشون دقت کنید در استدلال شخصی که میخواستم بیان کنم واسطه زده، یعنی گفته مصدر به منزله تکرار فعل، فعلا مثنا و جمع بسته نمیشه، پس مصدر مثنا و جمع بسته نمیشه، لزومی نداره این کارو ایشون بکنه. خود مفعول مطلق تأکیدی دلالت میکنه بر جنس و جنس دلالت میکنه بر قلیل و کثیر به لفظ واحد، لذا نیاز به مثنا و جمع بسته شدن و خیلی از آقایون بیانشون اینه. ایشون واسطه زده، واسطه زدن اشکالی نداره اما وقتی نیازی نیست خیلی ضرورتی پیدا نمیکنه. و سن وجمع غیره مثنا کن جمع ببند غیر او را، یعنی غیر مال توکیدن را که میشه نوعی و عددی، و اثر دا و اثر دا مثنا جمع کن و مفرد قرار بده. این اثر دا نیازی بود به که بشه یا نه؟ احسنتم. لذا مثل سبان در اینجا میگه این اثر داره که ایشون آورد برای دفع توهم آورده، برای دفع توهم این که ممکنه کسی مثل سن وجم فعل امره بکنه مثنا جمع بستنن در نوعی عددی لازمه، لازمه. لذا ما دیروز چه عرض کردیم؟ گفتیم ضربت و ضربتن این عددیه یا تأکیدیه؟ عددی. با این که مفرد هست، لذا در حالت عددی و همچنین جلستن نوعی هم ما مفرد داریم. حالا خصوصا در عددی این ابهام ممکنه ایجاد بشه که ما در عددی مفعول مطلق داریم که مفرد باشه، بیان واحد میکنه دیگه. لذا افردا برای دفع توهم این است که مثل مفعول مطلق عددی لازم نیست حتما مثنا جمع بسته بشه، یعنی مثنا جمع داریم میتونیم ببندیم، ممکنه مفرد هم باشه. حالا مقتضای شعری که خلافه، وقتی ما نکته داریم مقتضای شعری رو در قالب یک بیان نکته دار اشکالی که نداره. من که متوجه شدم فرمایش شما رو، شما عرض ما رو اناد بفرمایید که اشکالی نداره، ما وزان شعر رو در قالب بیانی که نکته دار باشه این بهتر، یا بگیم افرادا رو ایشون علکی آورد فقط به خاطر اینکه وزان خب نکته داریم، خب نکته هم بیان میشه. بله بله مثال داریم، مثلا میگیم محضر شما عرض بکنم که سرتو سیر الخلفاء الراشدین، سرتو من سیر کردم یعنی منش و حرکتی که کردم به گونه سیر خلفاء راشدینه. مثلا خب چند تا بودن دیگه، این سیرم متعدده. حالا شما میتونید مثلا به حالات دیگر و مثالهای دیگه هم سرایت بدید. مثلا اینجا ما مثالی که نوشتیم سلکتو سلوکیل آقل، من محضر شما عرض بکنم سلوک کردم، رویه هم چگونه است؟ به سلوک دوتا راه و روش آقل، یعنی آقل دوتا راه و روش داره، سلوکیل آقل الشدت حینم و الخفت حینم، دای آقل شدت به فرد میده، سلوک شدت، منش و روش شدت، گاهی خفت. انسانی که همیشه رویش واحد باشه این انسان کاملی نیست. لذا خداوند در انسان همچنان که مثلا رعفت قرار داده، محبت قرار داده، نمیدونم غضب و شدت هم قرار داده. لذا معلوم میشه اینا هر کدام یک جایگاهی داره، اگر عدت قرار داده مقابلش رو هم قرار داده، خب اینا هر کدام جایگاهی داره. سلکت و سلوک کیل عاقل الشدت حینا و الخفت حینا. حالا مثال به عدت که زدم این تردید ایجاد نکنه، حالا مقابلش منافی عدت نه، گاهی ممکنه عناوینی باشه که ظاهرش مقابلن اما تطبیق بر همین عنوان بکنه. ما امیدوار عجله داریم میکنیم مثال ها رو، گاهی ممکن است از بعضی از جهات ذهنیت ایجاد بشه، دوستان دقت دارن دیگه. سیاره قرار جمع سلوکی برای مثناش و حذف عامل المصدر، گاهی مثال هم که نمیزنیم میخوایم امیدوار تو مطالعه دوستان دقتشون بیشتر بشه، مناسب هم هست. خب حکم دوم یا بگید مطلب نهم، حذف عامل مفعول مطلق، حذف عامل مفعول مطلق. تقریبا تا آخر باب دیگه بحث ما همین مطلبه، دیگه دو جلسه معطل این مطلب خواهیم شد. امیدواریم که انشاءالله خوب بتونیم از عهدش بر بیاییم و مطلب منتقل بشه، عبارت کاملا روشن بشه. حذف عامل مفعول مطلق تأکیدی می فرماین ممتنع، عامل مفعول مطلق تأکیدی جایز الحذف نیست. چرا؟ احسنتون، همین ذهنیت دوستان رو میخواییم باز کنیم، ایشون باز کردن. غرض اصلی از مفعول مطلق تأکیدی بیان تأکید و تقریر عامل دیگه، درسته؟ میخواییم بگیم مراد از این عاملی که داریم ذکر میکنیم معنای حقیقی. اصلا تأکید دوستان میدونن مقام میخواد دیگه. حالا ما مثال میزنیم ضرب تو ضربن نصر تو نصر، اما تأکید اینجوری نیست که همیشه بتوانیم ذکر بکنیم. نکته رو دقت کنن و فراموش سعی کنن نشه که یکی دو جایی از مغنی با توجه به همین نکته کاملا حل میشه و روشن میشه در مباحث بعدی دوستان. تأکید مقام میخواد. مثلا اگر کسی به شما اومد گفت من قتلت زیدن، یک کسی ضعیفی رو که محضر شما عرض میکنم همچنین کاری و حتی کوچکتر از این کار ممکنه بگید ازش بر نمیان، ازش بر نمیان، میگه قتلت زیدن. خب خودش میدونه حالتی داره که سامع و مخاطب بعید میشماره این رو، در حالی که واقعا قتل را صورت داده. اینجا میشه مقام، مقام تأکید. تأکید همیشه در مقامی است که نسبت به عبارت مطرح شده بیش از یک احتمال داره، یعنی متعین در احتمال واحد نباشه. تا که گذاشته بشه به احتمال دوم مقام تأکید هم ایجاد میشه. میگه جا علی الخلیفه، مثلا بقال محله ما بگه جا علی الخلیفه. خب اینجا به ذهن عرفی خیلی معنوز نمیاد. مثلا به ذهن میرسه که نامه خلیفه آمده، این گفته جاهر الخلیفه. قاصد خلیفه آمده است، گفته جاهر الخلیفه. دیگه نهایتا وزیر خلیفه آمده، اما چون حقیقتا خود خلیفه به دیدارش آمده میگه چی؟ میگه جاهر الخلیفه، الخلیفه تو نفسه. حالا چقدر هم تأکید کنیم باز بسیار مقام داره. یه تأکید بیاریم، تأکید بیاریم. والله لاغذین نکن، یعنی تا تعبیری حالا لاغذین نهم دیگه، درسته؟ اجمعین، خب قسم داره، لام داره، نون تأکید داره، اجمعین داره، مقام مقام تأکیده. اینجا میگیم قتل تو زیدن قتلا، یکی از سیاقه های تأکید برای رفع ابهام اینه. قتل تو زیدن قتل ها، قسم ها آوردیم چطور کنیم؟ بله؟ مفهوم قتل رو که میخواستیم افاده بدیم توسط قتل تو بگه بخواه معنای حقیقی ازش مراده، معنای حقیقی ازش مراده، به وسیله قتل میخواستیم اون رو تأکید بکنیم. حالا خود مؤکد رو حذف کنیم، ذکر نکنیم. این منافی غرض و منافی مقصود اصل یا نیست؟ بله؟ منافی غرضه، منافی مقصوده. مؤکد اومد عامل رو تأکید بکنه، بعد خود عامل مؤکد بخواد حذف بشه، خب خیلی مناسب نیست. انقل پسر جناب ابن مالک، شاید بیانش بیان بعضی از دوستانی باشه که دست برن میخوان صحبت کنن دیگه، شاید پسر ابن مالک بخواد حرف شما رو بزنه. این ایشون چی میگه؟ پسر جناب ابن مالک ایشون میگه عدل دلیل برای من صغرا و کبرا نکنید، عدل دلیل بر اثبات یک شی و مطلب وجودشه. شما میگید نمیشود، نمیدونم عامل میخواد تأکید بشود ازاله ابهام بکند، محضر شما عرض بکنم که لذا منافی غرض منافی مقصوده، همه اینها درست اما واقع شده. مثال زده است به مثل تقیان، به مثل رعیان، مثال هایی که دوستان همه واقفن آگاهن، تقیان، رعیان، شکران، حملان. جناب سیوطی ایشون مدافع کدام نظره؟ ابن مالک یا ابن ابن مالک؟ بله؟ پسر ابن مالک یا خودش؟ مدافع خود ابن مالک. حالا یا از باب این که داره شرح عبارت ابن مالک، چون گاهی شارح عبارت ماتن رو دفاع میکنه خلاف مقصود به نظریه. حتی اینجا خیلی بعید به نظر میرسه، گاهی ممکنه اینجوری باشه چون داره شرح اون رو میده دفاع میکنه. الا ایهانید ایشون میفرماد در این موارد، از این به بعد دوستان حواستون خیلی بیشتر کنن، دقتتون بیشتر کنن به تعابیری که عرض میکنیم، ایشان میفرماد در این موارد مثل سقیان و رعیان، اینو تأکید عامل نمی کنه، بلکه مصدر در این موارد عوض از عامل محذوفه، اون کار رو میتونه تو عاملش انجام میده، عوض کار معوض رو میکنه دیگه، لذا مصدر عوض از عامل محذوفه همون کار رو میکنه که عاملش انجام میده. حالا ما اضافه کنیم ظاهرا محضر شما عرض بکنم نداره، ایشون نشانش هم چیه؟ دقت کنن دوستان، بابهای دیگه، باب اعمال اینها، عباراتی که داره آقایی میگن تحافظ داره با ما قبل همینجا روشن بشه. نشانش هم چیه؟ بله؟ میگن مفعول مطلق تأکیدی نمیتونه عمل کنه تو باب اعمال، خواهید خون باب اعمال مصدر، مصدر عمل میکن از جمله استثناءاتش مفعول مطلق تأکیدی، حالا عددی و نوعی بحث درش. اما این مصادر میتونن عمل بکنن، سقیان میتونه عمل بکنه، رعیان میتونه عمل بکنه، اینم نشانش. حالا چرا عمل نمیتونه بکنه مفعول مطلق تأکیدی، حالا اینا چرا میتونن، کاری نداریم، باب امام و مفصل عرض خواهیم کرد، اما این از جمله نشانه هاست. جناب سیوطی میفرمایند میدونید دلیل ما چیه که در اینجا سقیان مؤکد عامل نیست عوض از عامل است، اینو با هم فرق میکنن؟ ایشون میگه و یدل علی ذلک، دلیل ما اینه که در این موارد عامل واجب الحذفه، یعنی بین مصدر و عامل جمع جایز نیست، جمع نشاید، نمیتونیم سقیان رو بگیم اسق سقیان، نمیتونیم بگیم اسق سقیان، از موارد وجوب حذف عامله که خواهد آمد. و ما هیچ موردی نداریم و هیچ کس نمیتواند قائل بشود که بین مؤکد و مؤکد جمع ممتنع. تقدران دوستانشون بیانش چی شد؟ ایشون میگن دلیل ما در این که سقیان فرا رو بلند کنن، دوستان این کتاب رو نگاه میکنن، این حواستون پرت میشه، عرض ما رو دقت کنم از کتاب تحلیل کن میریم، دلیل ما بر این که مثل سقیان و رعیان تأثیر عامل نمی کند عوض از عامل با هم فرق دارن، اینه که عامل جایز ذکر نیست، بین مصدر و عامل جمع امکان پذیر نیست، عامل واجب هسته و ما نمیتوانیم قائل بشدیم و عادی قائل نشده است و نمیتواند قائل بشود که بین مؤکد و مؤکد جمع ممتنع باشه. حالا یکی مثلا بیاد بگه مثل پسر ابن مالک مثلا، حالا یا کس دیگر بگه آقا عامل جایز هست که عامل مؤکد، یه نقدار انسان ممکنه باش مماشات بکنه، اما یک کسی بیاد بگه عامل مؤکد در کنار مؤکد اصلا نمیتونه قرار بگیره، قابل جمع نیست، این که دیگه قطعا منافی غرض تأکیده، ایشون همین دو شاهد و قرینه قرار میده برای این که سقیان و رعیان تأکید نمی کنن. خب این مقدار عبارت بخوانیم، این مقدار بررسی کنیم روی عبارت، دقت کنم دوستان، هیچ عدله نکنم، من هستم خدمتتون، امروز هم نباشیم عمری باشه فردا هستیم. و حذف عامل المصدر اینجا از اون جاییست که ما اصلا عجله نداریم، یعنی دو جلسه رو همین پاراگراف بمونیم عجله نمی کنیم، باید قشنگ روشن بشه، البته روشن شدن این پاراگراف این مقدار منوط به صفحه بعده، دقت میکنید، لذا ما ممکنه بازم برگردیم اگه نیاز باشه. و حذف عامل المصدر، حذف عامل مصدر المؤکد، عامل مصدر مؤکد یعنی مفعول مطلق تأکیدی،
امتنع ممتنع قال فی شرح الکافیه. در شرح کافیه ابن مالک چی گفته؟ در تحلیل این حکمی که در اینجا مطرح کرده تو شرح کافیه این گونه بیان کرده است: لأنه به خاطر اینکه مفعول مطلق تأکیدی مصدر مؤکد یقصد بهی تقویت عامله و تقریر و معنا، قصد میشه به این مصدر تقویت عامل مصدر، تقریر و تثبیت معنای مصدر، نه از تفسیر ها. و حذفه منافع لذلك، حذف مصدر منافات داره با این غرض، با این غرض حذفه، حذف عامل، حذف عامل مصدر، این حذف عامل مؤکد، عاملی که مؤکد است، منافات داره با این غرض ما. توضیح دارم برای دوستان از خارج. و نقضه ابنه، نقض کرده این دلیل را ابن ابن مالک، پدر ابن مالک، به مدیعه، دلیل را نقض کرده ایشون. حالا دلیل رو که نقض بکنه طبیعتا به امتناع هم میخوره. و نقضه ابنه به مدیعه، این چیزی که در سر کافی داریم و پدر ابن مالک حاشیه بر شرح ابن مالک زده، همین دلیل دیگه، درسته امتناع رو ما در متن اصلیه داریم و نقض کرده، ولی اینکه محتواش فرق نمی کنه. پسر ابن مالک این دلیل را به مدیعه، به اینکه آمده از حذف عامل مصدر مؤکد، گفته اقل دلیل بر اثبات وجوده دیگه، گفته به مدیعه آمده فی نهر سقیان و رعیان، در نهر سقیان و رعیان آمده. جناب سویتی می فهمد و رد، حتی این ردن سویتی به خودش نسبت نمیده، میگه هر سه پسر ابن مالک و دیگران این گونه رد کردن و رد رد شده است، بعضی این گونه رد کردن به انه لیس من التوکید فی شیئن، به اینکه این سقیان و رعیان لیس من التوکید فی شیئن، لیس من التوکید فی شیئن یعنی که یعنی لیس شیئا من التوکید، نه بیان توکید نمی کنن. و انما المصدر فيه، مصدر در مثل سقیان و رعیان نائب مناب العامل، نائب مناب عامله، دال على ما يدل عليه، دلالت میکنه بر اون چیزی که عامل در او دلالت میکنه، مصدر بر همون چیزی دلالت میکنه که عامل بر اون چیز دلالت میکنه، فهو عوض من، پس این مصدر عوض از عاملش. ممکنه با سوال بشه خب چی دلیل ما؟ چرا تا همگید سقیان مفعول مطلق سقیان تأکید نمی کند در که نائب مناب و عاملشه؟ ایشون میگه ویدل علی ذلک عدم جواز الجمع بینهما، این که بین سقیان و عاملش جمع جایز نیست. ولا شیئا من المؤکدات، و هیچ مورد مصداقی از مؤکدات نداریم. این لا شیئا دلیل محضر شما عرض بکنم که این تأکید نبودنه. ولا شیئا من المؤکدات که یمتنع الجمع بینه و بین المؤکد، هیچ مؤکدی نداریم که بین مؤکد و مؤکد جمعش جایز نباشه. اینجا جمع جایز نیست، پس معلوم که مؤکد بله نیست، دغرای دیگه. ما هیچ مؤکد و مؤکدی نداریم که جمع بین آنها ممتنع باشد. در ما نحن فی جمع بین سقیان و عاملش ممتنع است، پس سقیان مؤکد برای عاملش نیست. پس ثبت المطلوب، مطلوب ایشون چی شد؟ بله ثابت شد. عجله نکنن دوستان من، ما عبارت رو خوندیم، حقیقتا عبارت یعنی توضیح ما در بیان برای عبارت هیچ کسر و کاستی نداره. حالا دوستان ببینن میتونن توضیح بیشتر، یعنی چیز نکته بیشتری از عبارت به دست بیارن، با استفاده میکنیم. اما سویتی چی میخواد بگه؟ بله اولا محضر شما عرض بکنم که حالا ایشون گفته رده، ما از خارج هم گفتیم ایشون داره دفاع میکنه، یعنی دفاع رو میاره، یعنی خودش قبول داره نداره خیلی هم مهم نیست. حالا ما میخوام بگیم سویتی قبول دارد یا ندارد، ولی واقع مطلب چیه؟ بالاخره سقیان طبق نظر ابن مالک، طبق نظر این راد که گفت رده بیانی که آورد که میگن تأکید عامل نمی کند، تأکید عامل نمی کند، این آیا مفعول مطلق است یا نیست؟ بالاخره بله، مفعول مطلق بودنش رو که ظاهرا شک و شبهه‌ای نداشته باشن، نفسش بنابر چیه؟ اولا، ثانیا، همه این آقایون بالا همینایی که میگن محضر شما عرض بکنم رابدن خود سیوتی همین سقیان و رعیان در ذیل مفعول مطلق مثال میزن، بذار شک و شبهه‌ای نیست در این که سقیان و رعیان مفعول مطلق نباشن، شما میخواد بگید چی هم؟ کدام یک از مفاعیل خمسه هم؟ از اون طرف خب چنو مفعول مطلقی؟ ایشون اول باب به ما چی گفت؟ بله؟ حتی گفتن یؤخذ من ما سیأتی، درسته؟ گفتن مفعول مطلق یا عددیست یا نوعیست یا تأکیدیست، عددی یا نوعی که اینجا نیست، شک ندارن دوستان. تأکیدی هم که ایشون میفرماد که رد به انه لیس من التوکید فی شیء، تأکید هم که بنا شد نکنه. خب چی شد؟ بله؟ شد کوسه و ریشه فن. از یک طرف ما میگیم اینجا مفعول مطلق است، از یک طرف در هیچ کدام از مفاهیم مفعول مطلق قابل تطبیق نیست. بله؟ چیکار کنیم؟ لذا حقیقتا ما بر تعجبیم از چه جهت؟ از این، حالا از این نگاه من دیگه نشانه میارم تو سطح بعد، چندین نشانه داریم، از این بعد نشانه میاریم. تعجبیم از بزرگوارانی که میفرمان مفعول مطلق بر سه نوعه، تأکیدی، عددی و نوعی. با این که عبارت سیوطی تو پرانتز خود ایشون خیلی تاپ نبوده براش، این تو پرانتزه. چرا؟ چون اول باب گفت کما یؤخذ من ما سیأتی مفعول مطلق الفضلة المؤکد لعامله از المبین لنوعه او عدده، ایشون سه قسط کرد دیگه، درسته؟ ایشون میگیم برای خود ایشون خیلی تاپ نبوده، اما از عبارات ایشان و از عبارات ابن مالک شان نشان هاشو هر کاریم کرد در این جلسه و جلسه بعد انشاءالله هویدا پروازه هست که مفعول مطلق در چهار قسمه و نسه قسم. این رو ما شاید بله 8 سال 9 سال پیش تو سندیه به دوستان میگفتیم، خب خیلی با مقابله میکردن، یعنی دوستان نمیپذیرفتن. منم یه جای روشنی ندیده بودم. حالا سویتی هم میبینید استراب داره دیگه، اولش اونجوری، حالا بعدش هم بازی نشانه هایی داریم که ایشون به خطا رفته قلمش. محضر شما عرض بکنم عبارت هم شما غالبا که نگاه میکنید میگن مفعول مطلق علا ثلاثة انواع، عباسته هم که میگه علا اربعت انواع چی رو اضافه میکنه؟ مخلوط رو اضافه میکنه، میگه تأکیدی و عددی و نوع. تا اینکه یکی دو سال پیش بود من یکی از عزیزان کتابی برای من آورد، محضر شما عرض بکنم الان اسمش یادم نیست، دارن من خونه، اونجا از ادباء متأخر، یعنی کسانی مثل عباس حسن، کتابای جدیدی که چاپ شده دیدم قسم چهارم رو ذکر کرده. فقط میکنید حالا اینا رو ما نداشته باشیم، از این بعد عبارت رو تحویلتون میدیم. ببینید عبارت خیلی روشنه، ما یه قسم چهارمی داریم از مفعول مطلق، اسمش رو میذاریم مفعول مطلق نیابی. فقط میکنید مفعول مطلق علا اربعت اقسام، تأکیدیون، عددیون، نوعیون و نیابیون. ازا این هم که آقایون میگن مفعول مطلق علا ای حال این تأکید عامل میکنه، ما میگفتیم دیگه اول باب، درسته؟ عددی و نوعیش هم تأکید میکنه، این هم درست نیست. بله عددی و نوعی تأکید میکنه اما نیابی تأکید نمیکنه. ازا مفعول مطلق داریم که تأکید هم نمیکنه، بیان عدد هم نمی کنه، بیان نوع هم نمی کنه. چه کار میکنه؟ بله؟ کار این مفعول مطلق چیه؟ خب دقیقا هم بستم کار این مفعول مطلق نیابت از عامل خودش، نیابت از چیه؟ از عامل خودش، شؤون عامل خودش رو در بر داره. معنای عامل خودش رو افاده میده، مانند عامل خودش عمل میکنه، مرفوع میگیره، در اقتضا جای مقتضیش موجود باشه به طلبت مثل عاملش مفعول میگیره. محضر شما عرض بکنم که میتواند مانند عاملش جمله تام تشکیل بده که صحت سکوت داشته باشه، یه همچنین کار کمیه. بله، مفعول مطلق داریم که کارش اینه. چرا؟ یکی از ساختارها و اسالیب استعمال عرب، بذار شاید تو صندلی دوستان در ذهن این عنوان داشته باشن. ما از این بعد الان میخوایم چی رو بحث کنیم؟ حذف عامل مفعول مطلق که گفتیم، درسته؟ حالا مفعول مطلق تأکید رو گفتیم، عدد نوعی هم اشاره میکنیم، بعد میریم روی موارد وجودی. در صندلی حالا کتابای دیگه که دوستان خوندن، شاید تعبیری که خوندن اینه، تو صندلی 6-7 مورد خوندی حذف عامل مفعول مطلق. اونجا میگفتن عامل مفعول کدام مفعول مطلق حذف میشه؟ مفعول مطلق، بله، مفعول مطلق تأکیدی دیگه. اون 6-7 موردی که خوندی خاطرتون نیست؟ شاید اینا رو من بعد آخر باب بگم که مواردش بیاد. اونجا غلط تعبیر میشد. عامل مفعول مطلق تأکیدی اصلا حذف نمیشه، جائز الحذف نیست. به تمام موارد که از این بعدم میاد، چه قیاسی و وجودی، حتی بعضن اینها مفعول مطلق تأکیدی نیستن، مفعول مطلق نیازی هست. بذارید فعلا به همین مقدار ما بسنده کنیم، از این به بعد عبارت بیشتر توضیح خواهیم داد. روشن دو حیث داره، نه هیچ اشکالی نداره، دو جنبه دارن، جنبه یه. نه نگاه کنید، این ها که توی الفاظ که این مناسبات عقلی و لفظ ذهنی که نمیاد، که دقت میکنید لفظ واحد از جهتی عامل است، از جهتی معمول شده. عامل است که نیابت کرده، معمول است که اسم جنبه معمولی داره. اگر نداریم جایی که از جهت لفظ عامل باشه از جهت معمول باشه، مثل من تذر من شرطی جز نده خودتا مفهومون بره. عامل نه همون فعل منوبون ان، حتی ما ممکنه پا رو فراتر بزنیم، خودش تو خودش عمل کرده، خودش از باب نیابت در خودش، از باب این که یک مصدر است مفعول مطلق یه نقطه عمل کرده. نه هیچ تایید نیست. چه بودی داره؟ خیلی میگم 6-7 مورد قیاسی وجودی داریم ما. شش الان میاد مواردش، ما بحث من از اول میخوام همین رو بحث کنیم دیگه. همه اونها این مورد با اینکه تو موارد خود جناب سویتی خلق کرده، مثلا تو یک موردش خلق کرده، اما حالا ببینید بعضی از تعابیرشون رو بذارید کنار این موردی که عرض میکنیم، این معلوم میشه که سبق قلم بوده، اون اول باب سبق قلم بوده. باشه انشاءالله جلسه بعد، من الان دو سه دقیقه هستم خدمت دوستان. السلام علیکم.